در خدمت آقای دکتر موسوی نیا هستیم که قبول زحمت فرمودند و میخواییم که در این برنامه به خاستگاه جغرافیایی قوم یهود در قرن 16 بپردازیم. من ابتدا خدمت مهمان برنامه آقای دکتر موسوی نیا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم بندم خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که بحث خوبی رو پیش رو داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر موسوینی اگر که موافق باشید یه مقدمه خیلی کوتاهی از مباحث هفته گذشته داشته باشین در برنامه و بعد بریم سراغ بحث این هفتمون که خاستگاه جغرافیایی قوم یهود هست در قرن 16.
همونطور که شما فرمودید این برنامه به طور مشخص بررسی خواهد کرد خاستگاه جغرافیایی صهیونیست ها رو در قرن 16 و 17. در جلسه گذشته ما به طور مشخص به این موضوع پرداختیم که ایده صهیونیسم در چه مقطعی رشد و نمو پیدا کرد و اشاره کردیم به قرن 16 میلادی، جایی که اصلاح دینی در اروپا اتفاق افتاد و بعد از اون جنبش رنسانس به وقوع پیوست و در این فضا ایده های یهودی اجازه رشد و نمو پیدا کرد، در حالی که در گذشته در زمان حاکمیت کلیسا یهودی ها اجازه مطرح کردن افکار خودشون رو نداشتند. در این دوره، یعنی هم در دوره اصلاح دینی و هم در دوره رنسانس، اجازه مطرح کردن عقاید خودشون رو پیدا کردند و این فضا به وجود اومد با توجه به تخصص اونها در خواندن کتاب های مقدس اهل عتیق. اروپایی ها مراجعه کردند به اونها و یهودی ها طبیعتاً از این فضا برای طرح افکار خودشون استفاده کردند. اما این جلسه و در این برنامه به طور مشخص اشاره میکنیم به خاستگاه جغرافیایی اونها و ببینیم که یهودی ها در چه سرزمینی به طور مشخص ابراز عقیده کردند، تشکلی برای خودشون تعریف کردند و در قالب یک تشکل این جنبش سیاسی رو در قرن 16 و 17 آغاز کردند.
آقای دکتر موسوینیا، راجع به خاستگاه جغرافیایی یهود بفرمایید. با توجه به اینکه در قرون وسطا یهودی‌ها تقیه می‌کردند، به طور مشخص در کدوم کشور جمع شده بودند؟ بسیاری اشاره به انگلستان می‌کنند. آیا این درسته؟
بله، البته انگلستان یکی از کشورهای بسیار مهمی بود که در قرن 17 و 18 یهودی‌ها در اونجا جمع شدند و شاید آرمان نخستی که برای اسرائیلی‌ها مطرح شد که باید به سرزمین‌های اشغالی برگردیم در انگلستان مطرح بود. اما به طور مشخص بعد از قرن 16 میلادی یهودی‌ها اول بار در کشور هلند جمع شدند. در سال 1591 اولین گروه یهودیان در آمستردام هلند مجتمع شدند و پس از 7 سال مذهب یهود در هلند رسمی شد و اولین کنیسه هم در شهر آمستردام پایه‌گذاری شد و جالب بدونید که آمستردام به اورشلیم هلند مطرح شده بود. در اون دوران، یعنی در دوران قرون وسطا، یک طیفی از یهودی ها بودند به عنوان مارانوها. مارانو به مفهوم یهودیان مخفی بودند که اینها در دل و ذهنشون یهودی بودن اما تقیه می کردن و خودشون رو مسیحی نشون می دادن. اینها اولین گروهی بودند که یهودیان هلند رو سازماندهی کردند. قبلا هم در اسپانیا و پرتغال کار تجاری می کردن، بنابراین با یک توان مادی خیلی خوبی وارد هلند شدند و اگر به تاریخ کشور خودمون مراجعه بکنیم، در دوران شاه عباس، خصوصا دوران شاه عباس دوم، شرکتی رو زیاد در تاریخ می بینیم به عنوان شرکت هلند شرقی که این شرکت در خلیج فارس، در بندر عباس و در هند کار تجارت میکرد، بسیار هم قدرتمند بود. پایه‌گذاران این شرکت همین مارانوها بودند که در هلند حاکم بودند. بعد از آنی که یهودی‌ها در هلند ثروت خودشون رو آوردند، پادشاه دانمارک هم با مشاهده موفقیت‌های اونها دروازه‌های کشور خودش رو به روی اونها گشود و پس از اون هم انگلستان، فرانسه و سایر کشورها. این تحولات در قرن 16 و 17 به عنوان رستاخیز عبری یا رستاخیز یهودی مطرح میشه. مارانوها یا یهودیان مخفی در حین اینکه تولید ثروت میکردن و کار تجارت میکردن، عقاید و باورهای عهد عتیق خود را هم در میون مسیحیان القا میکردند. اما همونطور که شما فرمودید، بیشترین القا و تأثیر افکار یهود در انگلستان بود و مردم انگلستان که از سلطه کلیسا خارج شده بودند و دنبال افکار نو و جدیدی بودند، به شدت به افکار یهود پایبند بودند و در واقع ما میتونیم بگیم که در جنبش اصلاح دینی و جنبش رنسانس در انگلستان، افکار پروتستانیسم ممزوج و همپیوند با تعالیم تورات بود. البته تعالیمی که یهودی ها برای تولید قدرت و یک تفسیر سیاسی می کردن، نه اینکه خود تورات رو به طور مشخص استفاده بکنن.
پس با توجه به صحبت هایی که شما داشتید، می تونیم به این نتیجه برسیم که انگلستان مهمترین کشوریه که صهیونیسم بین الملل در اونجا قوت گرفته. درسته؟
بله. چرا؟ به دلیل اینکه ما بعد از مارانوها با یک طیف دیگری در یهود مواجه میشیم با عنوان پیورتین ها. پیورتین به مفهوم پاک دینان هست که اینها صهیونیسم بودند و
تو همون انگلستان؟
بله، در همون انگلستان رشد و نمو پیدا میکنند. رهبری داشتن به عنوان اولیور کرامول. اولیور کرامول اولین کسیه که طرح استقرار یهود رو در فلسطین مطرح میکنه و این فرد کسیه که ضرورت برپایی دولت یهودی رو در سرزمین‌های اشغالی در فلسطین در انگلستان مطرح میکنه و این یک نقطه عطف بوده. کرامول از پیامبران یهود و از جنگاوران گذشته یهود به شدت حمایت میکرده، افکار اونها رو تفسیر میکرده و به گونه ای تفسیر میکرده که این منجر بشه به تشکیل یک دین یهود. فرد دیگری که در انگلستان در قرن 17 مؤثر بوده در این جنبش انحرافی، فردی بوده به نام منشه بن اسرائیل. خیلی جالبه که این منشه بن اسرائیل میگه مقدمه تشکیل دولت اسرائیل اینه که ما همه یهودیان رو وارد انگلستان بکنیم و آرمان ما یهودی ها اگر در انگلستان زنده بشه، بنابراین این آرمان منجر به تشکیل دولت اسرائیل خواهد شد. پس ببینید، نتیجه‌ای که میخوام از بحث بکنم این هستش که طرح تشکیل دولت اسرائیل در قرن 17 و 18 یک آرمان بوده، نه صرفاً برای یهودی ها، بلکه حتی برای مردم اروپا، حتی برای پروتستانیسمی که از سلطه کلیسا خارج شده و حالا به دنبال یک دین جدیدی میگرده، حالا به دنبال یک افکار جدیدی میگرده، برای اونها هم یک آرمان بوده.
خب آقای دکتر موسوی‌نیا، خیلی جامع و مفصل این بحث رو در واقع مطرح کردید، اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا متونی وجود داره یا شما میتونید به متونی که در اون دوران وجود داره که نشان میده که این آرمان انگلیسی هم بوده که حالا یک حکومتی به نام اسرائیل تشکیل بشه، این متون رو برای اون دوران در کجا در واقع مطرح شده، در کجا یافت شده و ما میتونیم بهش اشاره بکنیم به عنوان یه سند در اختیار مخاطبان قرار
بدیم؟ دقیقاً. ببینید، چند تا متن رو من استخراج کردم که نشون میده که این آرمان نه تنها برای یهودی ها بلکه برای برخی از پروتستان ها و اندیشمندان مسیحی هم در انگلستان مطرح بوده. اساسا در انگلستان جانبداری از آرمان صهیونیستی، یعنی اینکه یهودی ها رو اسکان بدیم در فلسطین، یک افتخاری بود که انگلیسی ها میگفتن این افتخار لیاقت و صلاحیت برای هر کسی نیست و هر کسی این لیاقت رو نداره.
اولی اسکان، بله، یهودیان در فلسطین از سوی، بله، انگلیسی ها بوده. مطرح
شده؟ نه اینکه طرح اونها بوده، این آرمانی بوده که یهودی ها با خودشون وارد انگلستان کردن و انگلیسی ها هم پذیرفتن.
درسته.
ببینید یک جمله‌ای در اون متون وجود داره راجع به کوروش پادشاه هخامنشی ما در انگلستان نوشته در قرن 17 کوروش پادشاه هخامنشی که اجازه داده بود یهودیان اسیر در بابل، این بابل مازندران نیست، بابل، به اورشلیم بازگردند، نام خود را با حروف طلایی برای همیشه در صفحات تاریخ به ثبت رساند. انگلستان نیز با فراهم آوردن زمینه بازگشت یهودیان به فلسطین و خیرخواهی مشابه برای خود ارزش و اعتباری همانند کوروش کسب خواهد کرد. ببینید این در قرن 17 این متن استخراج شده. یا روزنامه تایمز انگلستان 1840 میلادی داره که ما عمیقا اعتقاد داریم که خداوند همان گونه که وعده فرموده است به هر فرد یا کشوری که به قوم باستانیش یهود که اکنون دچار مصیبت شدند یاری رساند پاداش خواهد داد. یعنی این دقیقا یک اعتقاد کاملا مذهبی. یا یکی از اسقف‌های انگلستان در قرن 19 میگه شایسته است ملت بزرگ انگلستان در جهت بازگشت یهودیان به سرزمین مقدس تلاش کنند. یهودی به دور از فلسطین فقیر و بیپناه و تنهاست و همچون آهنیست که در میان گل و لای ملل دیگر مدفون شده است. پس بنابراین همونطور که ملاحظه فرمودید بازگشت به فلسطین و تشکیل دولت یهود نه تنها آرمان یهودی ها بوده، بلکه از قرن 18 آرمان خود انگلیسی ها و مسیحیان هم بود.
تبیان.net گنجینه صوتی